أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيار الرؤية اونطوری که از ظاهر فرمایش بعض از فقها نظیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه برمی آید، بازگشتش به خیار شرط است، زیرا در تفسیر خیار رؤیا چنین فرمودند که مثلا مشتری ببیند کالایی را که تحویل گرفت برخلاف چیزی بود که دو نفر شرط کردند. اگر در تعریف خیار رؤیا مسئله اشتراط مطرح باشد، معناش بازگشت خیار رؤیا به خیار شرط است، یکی از مصادیق خیار شرط خواهد. در حالی که تفاوت جوهری بین خیار شرط و خیار رؤیا است، به بحث در چند جهت بود. جهت اولا، فرق اساسی بین جریان خیار رؤیا و جریان غرر هست. در جریان غرر، همین که وثوق طرفین تأمین شد، این معامله صحیح است. وثوق در صحت و بطلان معامله دخیل است، که اگر وثوق حاصل شد معامله صحیح است، وثوق نبود و غرری بود معامله باطل است. خواه اون کالا برابر با وثوق اونها واجد اون اوصاف و خصوصیات باشد یا نباشد، اگر واجد خصوصیات بود این معامله همونطوری که صحیح است لازم هم هست، اگر فاقد بعض از خصوصیات بود این معامله صحیح است ولی لازم نیست و خیاری است. و وثوق هم صبغه موضوعیت دارد نه طریقیت. همین که وثوق حاصل شد معامله صحیح است، ولی مسئله خیار کاملا در مرز دیگر قرار دارد. و این است که بنا شد این شرطی یا وصفی رو دارا باشد، برابر وصف یا شرط خصوصیتی رو دارا باشد و آن فاقد است، یا اون طوری که این را برای خریدار تعریف کردن نه به صورت شرط، تعهدی نبود، معرفی کردن که این اتومبیل این طور است یا این خانه این طور است یا این زمین این طور است، این مبیعی که منقول یا غیر منقول است رو معرفی کردن، به صورت تعهد نبود، گفتن به این که این اتومبیل ساخت فلان کارخانه است یا مال فلان سال است، این رو معرفی کردن. بعد در موقع تحویل و تحول دیدن که نه، مال کارخونه دیگه بود یا مال اون سال نبود، چند سال جلوتر بود به مانند آن. در این از موارد سخن از شرط نیست، سخن از صرف تعریف و شناسایی اون کار هاست. این میشه خیار رؤیا. پس بنابراین بین مسئله قرار و مسئله خیار کاملا فرق است، چون که بین مسئله خیار رؤیا و خیار شرط هم کاملا فرق است. در فرق بین خیار رؤیا و خیار شرط چند راه برای اثباتش است. راه اول این که مهمترین دلیل خیار رؤیا همین صحیحه جمیل ابن دراج است که خیار رؤیا را طبق نص صریح وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه برای مشتری ثابت کرده است، در حالی که هیچ سخن از شرط نبود. یک باقی بود که این مشتری قبلا در اون باغ رفت آمد می کرد و فرضاً این باغ 100 قطعه داشت، این مشتری 99 قطعه رو رفته بود دیده بود، اون قطعه دیگر را نه دید نه کسی وصف کرد نه کسی شرط کرد. او خودش گفت به اینکه لابد اون قطعه 100 من مثل این 99 قطعه است، روی این طمأنینه خرید. بعد موقع تحویل دید که اون قطعه صدوم مثل این 99 قطعه نیست. این معامله او صحیح است، برای اینکه او وثوق داشت، قراری در کار نیست. معامله خیار دارد، اما نه خیار وصف، نه خیار شرط، بلکه خیار رؤیه. با اینکه برابر خود این حدیث سخن از خیار رؤیه است و هیچ تعرضی نسبت به عنوان شرط مطرح نشد، وجهی ندارد که ما خیار رؤیه را هم خیار شرط بدانیم، از مصادیق اون بدانیم و مانند اون. پس از این دو جهت خیار رؤیه غیر از خیار شرط است. مطلب دیگری که باز تثبیت میکند که خیار رؤیه غیر از خیار شرط است، این است که خیار شرط که امر عقلایی است، تأسیسی نیست، امضایی است. یعنی قبل اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد اسلام هم در حوزه مسلمین هست، هم در حوزه غیر مسلمین. اگر طرفین تعهد کردن که این وصف باید در اون کالا باشه، بعد وقتی که برابر اون تعهد نبود، خب این خیار دارد میتونه پس بده. ولی اگر خیار رؤیه خیار شرط بود، سخن از استقاله نبود، سخن از ترک اقاله نبود. در حالی که در صحیح جمیل ابن دراج آمده که چون مشتری این کالا را برخلاف اونچه را که دیده بود یا بعض بر او گزارش داده بودن، کسی گزارش داد، اون دلال گزارش داد، اون واسطه گزارش داد، یا اون کسی که از دوستان او بود گزارش داد، گفت بیا یه همچه اتومبیلی از فرانکس بخر، اینم رفته بخره. خب فروشنده که تعهد این است بود، دوستش گفته فرونجا یک زمینی هست یا فرونجا خونی هست غیر منقول، فرونجا یک اتومبیلی هست منقول، برش وصف کرده، تعریف کرده. این دوستی که در صدد وصف و شرط و امثال زالش نیست، برای اینکه او متعهد نیست، او چیزی بیگانه است. چون دوست او وصف کرده که این اتومبیل یا اون خانه یا اون زمین واجد این خصوصیات است، ایشون هم رغبت کرده رفته بخره، بعد اینجور نیست. خب این خیال رویه دارد دیگر. چرا؟ چون کسی تعهد نکرده تا بگم این خیال شرط دارد. این برابر با اون تعهدات، برابر با اون گزارشی که شنیده است و معرفی شده است دارد میخرد، و نه شرط فروشنده. جهت دیگری که فارق بین خیار رؤیه و خیار شرط است، همین است که الان اشاره شده، اون است که در همین صحیح جمیل ابن دراج آمده است که این مشتری وقتی کالا را تحویل گرفت، دید اونی که باید باشد نیست، آمده استقاله کرده، خواهش کرده که شما پس بگیرید، اون پس نداد. خب اگر شرط بود که دیگه جا برای استقاله و ترک اقاره نبود، این میباید پس میداد دیگه، خیار داشت معامله رو پس میکرد، معامله رو پس میکرد، سخن از استقاله نبود و فروشنده هم حق نداشت اقاله نکند. بنابراین چون عنوان استقاله و عدم اقاله مطرح شد، معلوم شد که این معامله همچنان لازم هست به زعم اینها، چون شرطی در کار نبود، چون شرطی در کار نبود و منزله معامله لازم هست. به شعار مقدس فرمود نه، در اینجا شما خیار رؤیه دارید، سخن از استقاله و اقاله نیست، سخن از فسخ است، او حق مسلمش فسخ است، تو میتونی معامله به هم بزنی. پس در جهت اولا فرق بین مسئله قرار و مسئله خیار روشن شد، در جهت ثانیه فروق فراوانی بود بین خیار رؤیه و خیار شرط، تقلب شرط. نه، مسئله جهت ثالثه این است که گاهی خیار شرط با خیار رؤیه در جا با هم هماهنگ میشن، با هم جمع میشن، و اون جایی است که این وصف به صراحه تحت تعهد بایع قرار بگیرد. چون شرط وصف این گونه از امور دو قسمه، بعضی از امورن که در مالیت مال دخیلن، یا در اصل مالیت دخیلن یا در کمال مالیت دخیلن، اینا یا شرط صریح دارن یا شرط ضمنی. در معامله جرم مبی و متن مبی باید مشخص باشه. مثلا بگوید این فرش، فلون فرش یا فلون اتومبیل یا فلون کالا، این جرم مبیه. خصوصیات او گاهی به صراحت ذکر می شود، گاهی ضمنی مذکور است. خصوصیاتی که در مالیت او دخیل است مثل صحت، این ظرف شکسته نباشد، این فرش سوخته نباشد، این اتومبیل فاسد نباشد، شرط سلامت، شرط صحت، شرط تمامیت، شرط کمال، اینا به صراحه اگر مذکور نشد ضمناً حتما مذکور است، وجود شرایط ضمنی است، زیرا در مالیت مال دخیل است. پس متن کالا باید مشخص باشد که اتومبیل است مثلا یا فرش است. اون امور هم در ضمن این بنای عقلا بر اشتراط و تعهد متقابل است که این با سالم باشد، شکسته نباشد، سوخته نباشد، معیب نباشد، ناقص نباشد و مانند. در اینجا اگر چون چه کسی اتومبیلی را یا فرشی را با این خصوصیات فروخت و مشتری هنگام تحویل دید فاقد این اوصاف است، اینجا هم خیار رؤیه دارد، هم خیار تخلف شرط دارد. حالا اینا با هم وقت هماهنگ شدن یک خیار می شود یا نه، هر کدام خیار مستقل است، بالاخره قابل جمع است. قسم دوم از این امور که خیار رؤیه درش هست ولی خیار شرط نیست، یا اون خصوصیتی است که وصف شده که در گزارش و در تعریف آمده که در مالیت مال دخیل نیست ولی نسبت به این مشتری با غرض این مشتری هماهنگ است یا هماهنگ نیست. مثلا کسی میخواد خانه تهیه کند، به او گزارش دادن که این خانه رو به قبله است، پیش مردم خانه‌ای که مثلا مساحتش مشخص باشه، اتاقش مشخص باشه، خصوصیاتش مشخص باشه، فرق نمی کند که آیا رو به قبله باشه یا رو به شرق باشه یا رو به غرب، فرق نمی کند. اما این شخص یه خصیصه ای دارد که بخواد خونش رو به قبله باشه، به او گزارش دادن که این خونه رو به قبله است، در اینجا رفته بخره، بعد دید که رو خرید در موقع تحویل دید رو به قبله نیست، اینجا خیار رؤیه دارد نه خیار تقلب شرط، چون این در مالیت مال دخیل نیست. نه، اگر به صراحه شرط شده باشد که این خونه رو به قبله است، بعد این شرط صریح شده باشد، خیار رؤیه با خیار شرط در اینجا هماهنگ است. اما اینا که جد شرایط ضمنی نیست که ما بگیم بنای عقلا بران است یا عقد مبنیان علی تلک شرایط واقع شده است، از اون قبیل نیست. این یک خصوصیتی است که با مشتری میخواد داشته باشه، این برابر با گزارش به او دادن، نه تعهد ضمنی. بعد وقتی خلاف شدید میتواند معامله رو به هم بزنه چون خیار رؤیه داره. نه خب، اگر چون چه برای اینکه این مشکل پیش نیاد همه خصوصیات رو باید بگه دیگه، یه چیزی رو کسبان نکنه. اگر چون مشتری یه همچه غرضی داشت، مشتری باید بگوید، وگرنه اگر مشتری این رو نگفت و صرف غرض و دایی او بود، او حق به هم زدن ندارد که چون تخلف اقراض که مستلزم خیار نیست. شخص غرضش این بود که خونش رو به قبله باشه، خب نبود، شما میخواستی قبلا بگید که خونه رو به قبله است یا نه. اگر خیال میکردید که به این هدف میرسید و به حد این هدف نرسید که معامله خیاری نمیشه که. ولی اگر به او گزارش دادن، وصف کردن، در تعریف او گفتن که این خونه رو به قبله است، شخص سالس بوده ولی به این شخص سالس گزارش رو به مگاه داده و این شخص هم آمده گفته من میخوام خونه رو به قبله بخرم و او هم خونه رو ندیده خرید، بعد موقع تحویل دید رو به قبله نیست، باید تحت انشاء بیاید. البته صرف تخلف قرض که مستلزم موجب خیار نیست. خب نه، خب اگه نداره ناچاری که جای دیگه بره تهیه کنه یا از شرایط دست برداره. اگر چنون چه همه شرایط را بخواهد، خصوصیات را بخواهد بود، این مدت ها باید بگرده تا واجد خصوصیات را پیدا کنه. ولی غرض این است که فروشنده ملزم نیست که معامله رو به هم بزنه، فسخ کنه، مگر اینکه تحت انشاء بیاید. چیزی که تحت انشاء نیاید صرف تخلف غرض باشد، تخلف غرض غیر از تخلف شرط است، غیر از تخلف وجب است، این خیارآور نیست. چیزی خیارآور است که تحت انشاء بیاید. بله، که تحت انشاء قرار بگیرد، و اگر تحت انشاء قرار نگیرد صرف تخلف غرض است، صرف تخلف غرض موجب خیار نیست. نه، یعنی یک کسی گزارش داد، شرط آن است که در مالیت دخیل باشد، شرط ضمنی. نه، اگر به صراحه آمدن گفتن به این که باد رو به قبله باشد، این خیار تخلف شرط است، خیار تخلف وصف است، چه خیار رویی هم هست. این شرطی که مرحوم شیخ و سایر فقها ها میگن، این همون شرط ضمنی رو میگن. شرط ضمنی چیزی است که در مانیت کارا دخیل باشد. اگر به صراحه چیزی رو شرط بکنه، خب بله یقینا این ضرورت به شرط محمول است. خیار رؤیه به خیار تخلف شرط برمیگردد در صورتی که به صراحه شرط بکنن. خب بله دیگه، گفتن ندارد که این ضرورت به شرط محمول است. اگر چیزی به صراحه شرط بشه، بعد هنگام تحویل برخلاف اون شرط تحویل داده بشه، بله خیار تخلف شرط هم هست، خیار رویی هم هست. مثلا بعد بله، اون شرط ضمنی اینه. شرط ضمنی که میگن مبنیان علیه العقد است و جزء شرایط ضمنی است، اوناست که در مالیت دخیل باشه. اما اونه که خارج از حوزه مالیت است، اگه به صراحه ذکر شده، بله خیار تخلف شرط هم هست و خیار رؤیه هم هست. پس خیار رؤیه با خیار تخلف شرط در اون جایی که در مالیت دخیل باشد هماهنگند. یک، اونجا که به صراحه تصریح کرده باشد ولو در مالیت دخیل نباشد هماهنگند. دو، اون جایی که نه در مالیت دخیل است نه به صراحت شرط شده، اونجا خیار رویه هست، به خیار شرط و شرط نیست. نشانش همین صحیحه جمیل ابن دراج است. خب در این صحیحه که شرطی نشده که، ولی حضرت هم خیار رویه داری. بنابراین انفکاک خیار رویه از خیار شرط از خود بطن دلیل، یعنی صحیحه جمیل ابن دراج برمی آید. نه، اینجا که این شخص خارجی وصف کرده، او هم آمده گفته به این که من، نه این که بیشه، خانه‌ای که رو به قبله باشد به این گزارش داده من میخرم. اگر تعهد مستقیم متقابل باشد، بله این خیار شرط است. اما اگر مستقیم نباشد، یه غلطی که شرط اونجا که به صراحه شرط کرده باشد که خیار روه با خیار شرط هم هنگ است، ولی چون رو به قبله بودن دخیلی در مالیت نیست، شرط ضمنی در کار نیست. اینی که مرحوم شیخ خواستن خیار رؤیه را به خیار شرط ارجاع بدن، همون شرط ضمنی است که الا مشترط علی، یعنی همون شرط ضمنی در مالیت دخیل است. خب بس غرض اینه که کاملترین نمونه انفکاک خیار رؤیه از خیار شرط دلیل خود خیار رؤیه است، که همین صحیحه جمیل ابن دراج است که هیچ شرطی این در کار نبود ولی خیار رؤیه است. و شاهد دیگرش هم همین است که سخن از استقاله و اقاله بود، اگر چون چه شرط بود، خب بنابراین خیار شرط که امر تعبدی نیست، امر امضایی است. در همه موارد اگر تعهدی شد برخلاف تعهد عمل شد، بنای عقلا بر فسق بر خیار است. دیگه سخن از استقاله و عدم اقاله فروشنده نیست. جهت دیگه و بحث دیگه این است که در جریان خیار رؤیه تعبد محض نیست، البته بر اساس همون ارتکاز و غرایز عقلا از یک سو، تناسب حکم موضوع از سوی دیگر، تنقیح منات و القاء خصوصیت از سوی سوم، اگر همه اینها را ما در کنار این صحیحه جمیل بن دراج بگذاریم، میبینیم خیار رؤیه گاهی برای بایع است، گاهی برای مشتری است، گاهی برای هر دو. این نظیر خیار تأخیر نیست که فقط مال بایع باشه، این مال هر دو هم هست. چرا؟ برای اینکه اگر یه وقتی سمن کالایی بود که اون سمن را مثلا کسی اتومبیل را خواست با اتومبیل دیگر معامله کند، خانه را با خانه دیگر، زمین را با زمین دیگر، اینجا گاهی ممکن است که بایع خیار رؤیه داشته باشد، گاهی ممکن است مشتری خیار رؤیه داشته باشد، گاهی ممکن هر دو. اگر اون گزارشی که درباره مبی دادن تام بود، ولی اگر اون گزارشی که درباره سمن دادن ناتمام، اینجا بایع خیار رؤیه دارد. چون که اگر بالعکس بود، یعنی گزارشی که درباره مبی دادن ناتمام بود، مطابق نبود، و گزارشی که درباره سمن دادن مطابق بود، اینجا بایع خیار تأخیر ندارد، فقط مشتری خیار تأخیر دارد. چون که اگر هر دو عین فاقد خصوصیات گزارش شده داده باشند، هر دو خیار تأخیر دارد، خیار رؤیه دارند. این نکته را مرحوم صاحب جواهر بهش اشاره کرده که روی این تحلیلی که از خیار رؤیه برمی آید، می توان گفت که خیار رؤیه گاهی برای بایع است، گاهی برای مشتری و گاهی برای هر دو. ما بگوییم الا و لابد خیار رؤیه برای بایع است، این ناتمام است، بلکه نه با غرایز سازگار است، نه با تناسب حکم موضوع سازگار است، نه با بنای عقلا سازگار است. یه تعبد محض هم تو معاملات بسیار کم است، بنابراین خیار رؤیه میتواند سفر داشته باشد. گاهی برای بایع، گاهی برای مشتری، گاهی برای کلت طرفه. خب پس شرط دو قسم شد، شرط ضمنی و خیار رؤیه. گاهی به خیارش همراه با خیار شرط است، گاهی همراه با اون نیست، گاهی برای خصوص بایع است، گاهی برای خصوص مشتری، گاهی برای طرفین. میمونه حالا دلیل خیار رؤیه. دلیل خیار رؤیه قسمت مهم همون صحیحه جمیل بن دراج بود که در بحث دیروز خونده شد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود یدل علیه قبل الاجماع قاعده و نص. معلوم می شود که برای لا ضرر یه حرمت خاصی قائل است، چون که برای نص هم یه حرمت مخصوصی، که این دو را در کنار هم قرار داد اولا، و این هر دو را مقدم بر اجماع دانست ثانیا، لذا فرمود به یدل علیه قبل الاجماع قاعده لا ضرر و صحیح جمیل بن دراج. این تعبیر حق است، همونطور که در بحث دیروز اشاره شده، برای اینکه با بوده یک صحیحه تامی و معتبری مثل صحیحه جمیل بن دراج که جا برای اجماع تعبدی نیست. پس سخن از اجماع نیست، میمونه قاعده و میمونه نص. در باره قاعده لا ضرر شبهه تو قالب بحث‌های خیارات بود، اینجا هم هست. و این است که ما قبول داریم که قاعده لا ضرر امتناع نیست، پذیرفتیم که پیام لا ضرر یا نفی حکم ضرری است، یا موضوع ضرری حکم او برداشته شد ولو خود حکم ضرری نباشد. خب این را قبول داریم، اما آیا قاعده لا ضرر برای اثبات خیار است که امر حقی است، یا برای جواز است که امر فقهی است. گرچه حقوق جزء فقه است، اما میان اون احکام تکلیفی محض را از مسائل حقوقی جدا میکنند، میگن این فقهی است اون حقوقی، یعنی این حکم تکلیفی دارد و حکم وضعی را همراه دارد. لا ضرر در اینجا چون قاعده امتنانی صحت را بر نمی دارد، چون رفع صحت در خلاف منت است. خب چی را بر می دارد؟ لزوم را بر می دارد. منشأ لزوم ضرر در اینجا لزوم معامله است. اگر طرفین راضی شدن به این معامله و اقدام کردن چون مورد استفاده اونها بود، ما بگیم این معامله باطل است برخلاف منت است، لذا لا ضرر صحت رو بر نمیدارد، لزوم بر میدارد. حالا که لزوم برداشت، در قبال رفع لزوم چی میآید؟ جواز میآید. این معامله میشود جائز، نظیر هبه، نظیر آریه، نظیر وکالت از طرف موکل که از این طرف لازم جائز است. نه حق، خیار حق است، یه جواز حقی است. اینجا از رفع لزوم جواز حاصل می شود، نه خیار که حق است. از رفع این لزوم شما نمی توانید حق ثابت کنید، بلکه جواز ثابت بکنید، یعنی معامله میشه جائز، نه معامله میشه خیاری. مشابه این اشکال قبلنم گذشت و جوابشم قبلن داده شد که ما قبول داریم پیام لازرر قاعده لازرر امتنانی است، قبول داریم که لازرر صحت رو بر نمیداره، لزوم رو بر میداره، اما لزوم معامله حقیست و نه حکمی. لزوم حکمی تو نکاهه که طرفین نمیتونن به هم بزنن، اما لزوم معامله حقیست به دست خود اونهاست به دلیل صحت اقاله. یه وقت از ما بگیم این معامله لازم است، خب بله معامله لازم است، با توضیح بدیم چه لزومی دارد. لزوم حکمی دارد، نظیر نکاح که نمیتونن به هم بزنن، یا لزوم حقی دارد که دست خودشونه، به ید کسی که به یدهی عقدت النکاح و عقدت العقد، عقده عقد دست طرفین است، اینا میخوان به هم بزنن به هم میزنن طرفین با تغایل متقابل. پس منوش لزوم حقی است نه لزوم حکمی، و از رفع لزوم حقی جواز حقی به دست میآید، نه جواز حکمی. جواز حقی همون خیار دیگه. پس لا ضرر توان اثبات خیار را که جواز حقی است دارد و مشکلی درباره قاعده لا ضرر نیست. خب تا اینجا هم مسئله قرار و خیار مشخص شد، هم مسئله خیار رؤیه با تخلف شرط مشخص شد، هم مسئله اقاله و استقاله با خیار مشخص شد، هم مسئله جواز حقی و حکمی مشخص شد، هم مسئله لزوم حقی و حکمی مشخص شد، و هم میتوان از قاعده لا ضرر خیار رؤیه را ثابت کرد. نعم در جایی که ضرر به اهدافم برگردد، و این مربوط به اشخاص است. گاهی ضرر نوعی است، نظیر تخلف شرط صحت، تخلف وصف صحت، وصف کمال بمانند، گاهی شخصی است. مثلا خانه ای که قرب مسجد باشد، نزدیک مسجد باشد، بعضی ها که هیئت امنای مسجدن یا مؤذن مسجدن یا کار مستقیم با مسجد دارن، این خونش نزدیک مسجد باشه، خب مورد رغبت اوست و اگر نباشه نمیخره. یه کسی که خودش مریض است یا مریضدار است، میگه هر وقت نماز بخونم میرم مسجد، ولی این بلندگوی مسجد مزاحم من است، من نمیخوام خونم کنار مسجد باشه. این خیار رویی در اینجا هست، در حالی که اغراضش جد اغراض شخصی است، جد اغراض نوعی نیست، دخیلی در مالیت هم نیست. این شخص میگه من مشکل دارم میخوام یه قدی دورتر باشم، اون آقا میگه من کارم مسجد است میخوام نزدیکتر باشم. اینا اغراض و اهداف شخصی است که اگر طبق گزارش بود میشه خیار رؤیه، شرط صریح بود میشه خیار شرط، و هیچ کدام نبود خیار نیست، برای اینکه صرف تخلف غرض خیار آور نیست. پس حوزه بحث مشخص شد، قاعده لازره تا حدود مشخص شد، ممکن است درباره قاعده لازره بحثی هم بیاید، و صحیح جمیل بن دراج مشخص شد، میمونه سخن جناب صاحب حدائق. مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه به بعضی از نصوص تمسک کرده که غالب این بزرگان میگویند به این که این نص با اون هدفی که ما در پیش داریم هماهنگ نیست. ما خیار رؤیه رو معنا کردیم، موضوعش مشخص، محمولش مشخص، مرز خیار رؤیه از سایر خیارات جداست، و این روایتی که شما میخوای بهش تبصر کنی در این جریان اشتراع سهام قصابین، این از بحث ما بیرون است. حالا میمونه به خواست خدا در بحث فردا که ببینیم این استدلال مرحوم صاحب حدائق تام است یا ناتمام. والحمد لله رب العالمين.